بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر از اینکه بنده را به این مجلس شریف دعوت فرمودید. من 3 نکته در مورد مکتب سلیمانی عرض میکنم. اینکه رهبری تعبیر به مکتب کردن به این معنا بود که گرچه ایشون و امثال ایشون تعدادشون کمه و شخصا انسانهای فوق‌العاده‌ای هستن، اما شخصی نگاه نکنیم، مکتبی نگاه کنیم، یعنی یک مدرسه است. سعی میکنم به چند پرسش در این باب اجمالا پاسخی عرض کنم. پرسشی است که دانشگاه و حوزه باید بهش بیاندیشیم. هر دو بزرگوارا هم حوزه هم دانشگاه در جلسه تشریف دارن. این مدرسه و مکتبی که یه همچه آدمایی رو تربیت میکنه کجاست؟ نه تو حوزه است نه تو دانشگاه. این امثال قاسم سلیمانی و این مهندس ابو مهدی اینا تحصیلات خوب دانشگاهی داشتن، اما این شخصیت ها محصول دانشگاه ما نیست، محصول متون رسمی حوزه های ما هم نیست. یه مدرسه دیگری هست و اون مدرسه جهاد و شهادت. اینا اونجا تربیت شدن. این تیپ آدم ها از دوران نوجوانی تا لحظه مرگ منتظر مرگن. من چند جلسه با شهید سلیمانی داشتم، ایشون از من و 2-3 تا از دوستان دعوت کرده بود که چون خودش در عرصه بین الملل کار میکرد، میگفت فقط بعد نظامی کافی نیست، بلکه باید اونجا ما بتونیم با الیت و روشنفکران و علماء منطقه ای که درگیر هستیم باید بتونیم گفتگو و صحبت داشته باشیم. ایشون همون اندازه که یک شخصیت نظامی بود، بلکه بیشتر یک شخصیت فرهنگی بود، متفکر بود و یک شخصیت معنوی. این جمع اینا با هم که کاملا منطقی باشی، کاملا متواضع و مؤدب، کاملا شجاع، واقع بین کاملا و آرمانگرا کاملا، اینا همه با هم دیگه خیلی سخت جمع میشه. ما یه دو قطبی تو ذهنمون و بیرون هم داریم. گاهی آدمایی که به اصطلاح معنوی هن، اخلاقی هن، معمولا آدمای اهل عمل نیستن، منزوی هن، در حاشیه هستن، تو متن مسائل نیستن، نمیان، اهل درگیری نیستن، ولو درگیری با باطل. آدمای خوبی هن، از این خوب معمولی ها، آدم های خوبی که هیچ وقت خطر نمی کنن، کلن میخوان خوب باشن ولی هزینه ای نپردازن. عارف ترسو، معنوی ای که تسلیم قدرت های مادی میشه، متفکرانی که افکارشون به درد مردم نمیخوره، مشکل خودشون رو حل میکنن، یا پروفسور دانشگاهی میشن یا آیت الله حوزوی، مشکل خودشون رو حل میکنن، مشکلی از جامعه حل نمیکنن، نه مشکل معنوی فرهنگی، نه مشکل علمی عملی، ولی آدم های خوبی هن، ولی به هیچ دردی نمیخورن. یک مکتب و مدرسه دیگری است که اونجا انسان تربیت میشه، نه ملا نه پروفسور، حکیم تربیت میشه، آدمایی که روح بزرگی دارن، روحشون از کل جهان بزرگتره، هیچ وقت به خودشون نیندیشیدن، همیشه آماده بودن فداکاری کنن، فدا بشن در سکوت، در تاریکی، بقیه بدون این که بفهمن از مزایای جهاد اونها استفاده کنن، از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشن، همیشه سراغ تکلیف خودشون باشن نه سراغ حقوق خودشون، وقتی که دیگران همه به دنبال اضافه حقوق خودشونن و هیچ کس به فکر تکلیف خودش نیست، دارن زندگیشونو میکنن، ما داریم زندگی میکنیم، شما دارین زندگی میکنه، زندگی خوب، آدمای خوبی هستین، ولی اینا دیوانه بودن، اینا دیوانه. این قاسم سلیمانی، مهندس ابو مهدی، جلسه با ایشون راجع به وضعیت دانشگاه‌ها و روشنفکران و علماء جهان عرب و اینها، دعا کنید من شهید بشم. هر روز نه ای که آماده شهادتم، منتظر شهادتم. فرق میکنه آمادگی با انتظار، منتظرم، یعنی چشم به راه هم، و واقعا همطور بود. حالا قاسم سلیمانی شناخته شد، خدا خواست شناخته بشه، عزتی بهش داد، چون برای پیش خدا ذلیل بود، خدا پیش خلق عزیزش کرد. ولی امثال او با کمی تفاوت، هزاران هزار ما داشتیم در دوران انقلاب، تو مبارزات زندانها، بعد دوران جنگ، بعد تو ترورها، و بعد هم در مجاهدات برون مرزی، رزمندگان بدون مرز. هر جا انسان مظلومی هست و کمک میخواد به کمکش بری. یه زمانی یه چگوارا بود، مارکسیست بود، ولی قهرمان ملی نبود، قهرمان جهان شده بود. همین تو همین ایران حتی مذهبیایی که میخواستن انسانی باشن، مبارز باشن، ضد ظلم باشن، به چگوارا فکر میکردن. من یه وقتی خاطرات ایشونو خوندم، البته آدم شریفی بوده، یک پزشک آرژانتینی میاد میشه یک چریک در کوبا، علیه سرمایه‌داری و آمریکا میجنگه، بعد که پیروز میشه وزیر شده، بعد وزارت رو ول میکنه، مسلسل برمیداره میگه من باید برم بقیه کشورهای منطقه رو از چنگ امریکایی یا سرمایه‌دارا خارج کنم. میره آنگولا، آفریقا میجنگه، برمیگرده آمریکای لاتین، در یکی دو کشور درگیر میشه و آخرش هم به دست سازمان شیا و عواملش کشته میشه. این چند دهه قهرمان در کل جهان بود، البته نسبت به مقیاس‌های جهانی هم واقعا قهرمان بوده. اما وقتی مقایسهش میکنم با امثال قاسم سلیمانی، تشکر، هم بزنید اون بر که من چون الان کم کم احساساتی میشم، یه وقتی من میزنم میفته. من خاطرات چگوارا رو مرور میکردم با شخصیت امثال قاسم سلیمانی این مکتب مقایسه میکردم، میدیدم میبینم اونا به قوزک پای سلیمانی ها نمیرسن، چون خاطراتش که میخونه میبینم به لحاظ اخلاقی و انسانی آدمای خیلی متوسطی بودن، فداکاری که سقفش مادی است، مارکسیستی است، ماتریالیستی است، اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. از اون طرف شما مبارز و چریک و رزمنده، رزمندگان آزادی بخش میبینید، معمولا آدمای معنوی نیستن، خیلی محکم سیاسی هن، نظامی هن، قاطع هن، یک کمی هم قسی القلب، چون برای جنگیدن و آدم کشتن یک کمی قساوت قلب لازمه، برای سیاسی بودن یک کمی پدرسوختگی لازمه، یا بلد باشی دروغ بگی ولی وانمود کنی که داری راست میگی. اینا با صدق و اخلاص یک مؤمن سازگار نیست. یه تیپی تو مکتبه که امام ایجاد کرد تو انقلاب و جنگ تربیت شدن که اینا جامعه ایجاهاتن بدون نقطه ضعفاش. البته نقطه ضعفای عادی بشری دارن، همه دارن، ولی شما تو دنیا بگردید آدمایی که همزمان اینقدر متواضع و مهربان باشه که دیدی با این بچه های دختر بچه های کوچیک جوری بغلش میکنه، این بچه رو او گریه میکنه، این بیشتر گریه میکنه. چجوری عاشقشن. داره نماز میخونه تو قنوت، اون دختر بچه میاد یه گلی بهش میده، دستشو میاره این گلو میگیره میبره تو قنوت، قاسم سلیمانی میجنگید با استکبار، با استعمار، با استبداد، با تروریسم، تروریسم واقعی، با داعش. این ترامپ گفت بزرگترین تروریست جهانه. حالا سوال اینه چجوریه که تروریست‌ترین آدم جهان، بزرگترین تشییع جنازه جهان براش در جهان صورت میگیره، نه فقط در ایران. چجوریه؟ برای چی؟ با چه منطقی؟ ده ها میلیون جمعیت تو ایران، چند میلیون در از شرق آسیا و هند، تو هند بودایی هندو هزار تا مدرسه ختم مسلمون و هندو برش گرفتن. اصلا اینا از کجا اینو میشناسن؟ نمیشناسن، ولی میگن او همه ما رو میشناخت، اینا ما رو میشناسن، این بچه ها، اینا فدای ما شدن. تا آمریکا در 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، عکس رئیس جمهور خودشون ترامپ رو آتش زدن. اینجوریه، همه هم میدونن این تروریسته با تعریف اونا، چون اونا به مجاهدین آزادی بخش، به رزمندگانی که مدافع خلقهای مظلوم جهانن میگن تروریست، به نوکرای خودشون میگن ضد تروریست. بزرگترین تروریست های جهانن. اصلا داعش بدون اونا، بدون کمک اونا نه ایجاد میشد نه ادامه پیدا میکرد. داعش عراق و سوریه رو گرفت، قدم بعدیش هم ایران بود. تو لبنان و فلسطین حماس رو تکفیر کرد داعش، گفت اونا حماس کافره، علیه اسکوما با اسرائیل مشکلی نداریم. کی جلوی اونا رو گرفت؟ همینا که اونا بهشون میگن تروریست. حالا تروریستی که، تروریستایی که اینقدر مهربانن، اینقدر متواضعن، اینقدر مؤدبن، اینقدر گریه‌ویان، گریه میکنن. بچهای کوچیک اینقدر عاشقشن، بچه 4-5 ساله گیری گریه میکرد، من گفتم حتما اینو زدنش داره گریه میکنه، میگن داره برای سلیمانی گریه میکنه. اصلا معنی نداره بچه 4-5 ساله برای چی اینجوری گریه میکنه برای سلیمانی، اصلا سلیمانی کیه تو؟ تا او پیرزن پشت کوه گفت دارم دستکش میبافم نذر سلیمانی بدم به فقیر، حالا خودشم فقیره، یکی باید بیاد به او کمک کنه. واسه این سلیمانیه و امثال این بچه ها که خیلی هاشون گمنامن. الان همین آقایی که شهید شد، این آقایی کی بود برادری که ایشون اصلا اسمش شنیده بوده؟ نه، هیچ کس نمیدونست، در حالی که این هم یکی از که مجاهدین بزرگ و پرتلاش بود. خیلی هستن که حالا چجوریه که بزرگترین تشییع جنازه جهان که گینس هم مجبور شد اعتراف کنه واسه همچین تشییع جنازه تو دنیا نبوده، برای فرمانده سپاه قدس که کارش مبارزه با استکبار و امپریالیسم و ارتش‌های اشغالگر در جهان اسلام بود و تا آمریکای لاتین این بچه‌ها حضور داشتن و فعالن. اینا پول نبردن، پولی نداریم که بدن، اینا ایدئولوژی شهادت رو بردن، اینا یک سبک جدیدی از جنگیدن رو یاد دادن به فلسطینیا، به لبنانیا، به عراقیا، به سوریه، در افغانستان، در یمن، یک سبک جنگیدن. پولشون کجا بود؟ اصلا مگه پول میتونه این کارا رو بکنه؟ مگر رئیس جمهور آمریکا نگفت 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار ما تو عراق و سوریه خرج کردیم، آخرش هم شکست خوردیم، آخرش هم شب یواشکی من باید برم پایگاهمون عین الاسد، نصف شب هم دوباره یواشکی فرار کنم، ولی این مقامات ایران قشنگ بیان اونجا رسما میان و میرن. سلیمانی هم میدونید دعوت رسمی داشت در عراق، به ایمان یک مسئول ایرانی رسما رفت آمد مخفی نداشت. یک، یعنی یک مهمان رسمی رو زدن. دومی که من به شما عرض میکنم با اطلاع، ایشون تقریبا یقین داشت تو این سفر شهید میشه، اصلا به نظرم دلش هم میخواست، چنان که به یکی از دوستان گفته بود دیگه خسته شدم، دیگه اینجا رو تحمل نمیتونم، میخوام برم. واقعا هم میخواست بره. و من از این بچه ها زیاد دیدم تو جنگ، بچه های 16 ساله تا پیرمردای 80 ساله تو جنگ همین رویه رو داشتن. نه درس حوزه هم خونده بودن نه درس دانشگاه، ولی درس انسانیت چرا؟ درس جهاد و شهادت چرا؟ اصلا سه تا سوال، یکی این مرگاگاهی از کجا؟ برای چی جهاد بالاترین عبادت است؟ برای که مجاهد در دفاع از حقوق دیگران، در دفاع از مظلوم، وقتی که خود مظلوم هم حاضر نیست هزینه بپردازه گاهی، این هزینه بپردازه. وقتی حتی خودت به فکر خودت نیستی، حاضر نیستی از خودت دفاع کنی، من میام از تو دفاع میکنم. کشته میشی؟ میشم، کشته میشم. من یادم تو یک عملیات زمان جنگ 40 کیلومتر تو عمق دشمن شرق دجله با یه دل بچه ها اونجا تو محاصره افتادیم. یه بچه 16 ساله ای که من نمیدونستم اصلا از کدوم گردان و لشکر اتفاقی کنار هم جنگولی آرپیجی میداد، ما میزدیم، بعد محاصره شدیم. این تانکا و اینا از پشت آمدن قشنگ و وسط گیر افتادیم، یعنی 100% معلوم بود که دیگه راه فرار و خلاصی نیست حتما. ایشون گفت که اینا کی هم؟ گفتم اینا نیروی دشمن هم. گفت خب الان گیر افتادیم، محاصره شدیم. گفتم آره دیگه. بعد گفت که حالا چی میشه؟ منم خیلی ترسیده بودم خودمم، گفتم ما حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه ما رو میزنن مگر بخوای اسیر شی. گفت نه من اسیر نمیشم. بعد یک کم سکوت کرد، گفت که گفتی 10 دقیقه؟ گفتم حد اکثر. گفت توی 10 دقیقه یک نمایشی بدم که خدا کیف کنه، خدا کیف کنه. بچه 16 ساله و چند دقیقه بعدم شهید شد. به حال سجده افتاده بود، یه بادگیری سبزی داشت، دود از توش اومد، عینکش شکست، هنوزم محاصرش کامل نبود. رفتم دیدم هست یا شهید شده، دیدم سر تیر شهید شده. بوسیدمش و بلند شدم. همین شهدایی که الان میارن همین های هم، همین بچه های هم. این مکتب، این مکتب کجاست؟ از کجا آمد؟ این اخوی ما قواس کربلای 4 بود، 17 سالش. شب عملیات کربلای 4 تو منطقه موقع خداحافظی، چون ایشون از تو آب می اومد، ما از یک مسیر دیگه باید می رفتیم، خداحافظی کردیم که چی اینا. بعد بهش گفتم حمید امشب چی میشه فکر میکنی؟ بچه 17-18 ساله آرام گفت که ما خط رو انشالله میشکنیم ولی ما شهید میشیم. به همین آرامی گفت ما این خواص های خط اول، گفت ما حتما شهید میشیم ولی خط رو میشکنیم انشالله، بچه هایی که پشت سر ما بیان جزیره رو میگیرن. همینجور هم شد، ایشون اون شب شهید شد، مفقود شد. سالها بعد استخوناش آوردن. ولی کاملا این مکتب، این مدرسه کجاست؟ این مدرسه کجاست؟ متواضع‌ترین آدم ها بدون هیچ تکبر، فداکارترین آدم ها بدون هیچ توقع، مظلومترین آدم ها بدون سرصدا فوش هم میشنوه. همین شهید سلیمانی در همون دوران زمان دولت قبل توی شورای امنیت بهش توهین کردن. یه بارشون خودش با قهر آمد بیرون. حالا که شهید شده و قهرمان ملی و بزرگترین تشییع جنازه جهان، حالا همه قاسم 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 جون گفت فلان، قاسم گفت فلان، یه همونی که فوشش میدادی یه همونه. حالا سوال اول به ما چه؟ به ما چه؟ عراق تو سوریه تو این وروبر. جواب ما کیه؟ وقتی میگی به من چه به ما چه، اون من تو تعریف کن. یا مسلمانی، یا به عنوان یک ایرانی حرف میزنی، یا به عنوان یک انسان، یا چهارم پایین ترین سطح انسانیت به عنوان یک منافع شخص خودت. به هر چهار دلیل باید سلیمانی ها به نمایندگی از همه شما و ما به جنگن و دفاع کنن. اگر مسلمانی، پیامبر فرمود که هر روز من اصبح، بله هر روز اگر صدایی آمد که از شما کمک خواست، از مسلمین کشورش اشغال شده، دارن میکشنشون، تجاوز میکنن، نابودشون میکنن. ولو اونور دنیا، ولو غیر مسلمان از شما کمک میخواد و شما میتونی کمک کنید، اگر نکنید مسلمان نیستید. میگه پیامبر اکرم، پیامبر جهانی انسانی فکر میکنه، عرب و عجم و شرقی و غربی و دیروز و امروز نداره. میگه هر جا انسانی به ملتی تجاوز و میشه و غارت میکنن میکشن، شما میتونی کمک کنی و کمک کنی. شیعه علی هستی، علی ابن ابی طالب میگه اگر به سرزمینی از مسلمین ولو اون طرف کره زمین حمله کردن، بر همه مسلمین واجب است برن اونجا به جنگن کمکشون کنن تا نیرو به حد کافی باشه. اگه کافی شد بقیه وظیفه ندارن، اگه کافی نبود باید برید تا تمام شه. حق نداری بگی بابا اون اوور دنیای آمریکایی‌ها کجا، انگلیس‌ها فلان آمدن گرفتن، به ما چه؟ خب بس مسلمان نیستی. حالا یک کسی میگه من مسلمان نیستم، من نمیخوام به این مسائل کاری ندارم. خب سوال بعدی، انسان هستی؟ انسانیت اجازه میده؟ یعنی یک انسان ببینه یک جنایتی داره میشه، میتونه خودش رو انسان بدانه و بگه که به من ربطی نداره، هر کاری میخوام بکن، من میتونم جلوت وایستم ولی وای نمیستم. حالا شما تو یک اشل شخصی تو خیابون داری میری، دو نفر دارن یه بچه کوچیک رو میزنن، مسلمان هم نیستی، انسان هستی، چجوری دلت میاد اجازه بدی اینا او بزنن یه کسی رو و تو بگی که بچه من که نیست، به من چه؟ انسان نیستی. ممکنه طرف بگه من انسانیتم برام مهم نیست. میگم خیلی خب، ایرانی هستی ولو ایرانی غیر انسان. ایرانی هستی یا نه؟ عرق ملی داری؟ منافع ملی سرت میشه؟ چرتکه بلدی بندازی؟ بله. خب اینایی که کل این کشورها رو اشغال کردن، عراق، افغانستان، لیبی رو نابود کردن، یمن رو نابود کردن، افغانستان رو نابود کردن، سوریه رو نابود کردن، عراق رو نابود کردن، غزه رو ببین دارن چیکار میکنن. خودشون میگن هدف اصلی ما، هدف اصلی و نهایی ما ایرانه. صد بار گفتن. بعد از اینکه اونا رو بزنن میان سراغ تو. عقل معاش داری؟ حالا عقل معاد نداری، عقل معاش داری؟ منافع دنیوی سرت میشه؟ خب محاسبه کن، چرتکه بنداز. الان یک کسی از در میاد بیرون میخواد شخص شما رو، یکیتونو بزنه، میگم من تو رو میخوام بزنم، بین راه با دو نفر دیگه درگیر میشه، ما میخوام فقط چرتکه بندازیم. شما عقل معاش، عقل دنیوی بهت میگه وایستا تا اونا رو بزنن، خوب که اونا رو زد، اونا رو بزنه، بعد که اونا رو زد بیاد سراغ تو. یا بهت میگه که وقتی با اونا درگیری تو کمک کن اینا او رو بزنن که بعد نیاد سراغ تو. اصلا دین به کنار، انسانیت به کنار، عقل معادم نه. من سوال واقعا دارم میگم، عقل مادی چی میگه؟ بله؟ عقل مادی میگه وایستا اونا رو بزنه بعدم بیاد سراغ تو، یا یک کاری کنه همونجا پاش بشکنه نیاد. اصلا به فکر منافع ملی ایران مگه نیستی؟ این هزینه ای که الان 7-8 کشور مسلمان دادن، همه اینا رو باید 10 برابرشو بدی. هزینه سازش از هزینه چالش خیلی بیشتره. چرتکه مادی هم بندازی به ضررته. ای آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینا تو ایران بودن، ده ها هزار افسر اینجا بود، همه چی تحت کنترلشون بوده، میخوان برگردن، ول نمیکنن که. دهه 50 از ایران بیرونشون کرد این ملت، دهه 90 از منطقه بیرونشون کرده، میخوان برگردن، اینا ولتون نمیکنن. و آدمایی که با دشمن میگن برد برد، حسین و یزید برد برد، قاتل و مقتول برد برد، برد برد مال معاملات دو تا آدم حسابیه که یک معامله میکنن تو بازار، دو تا ایشون باید
برد برد داشته باشن، هیچ کس نباید حق کس دیگر بخوره.
زن و شوهر باید برد برد باشه و کل معاملات و کل توافقا همه باید برد برد باشه، اما با دشمن برد برد، بعدم دشمنی که اصلا اجازه نمیده تو حق خودت هم ازش دفاع کنی، اصلا حاضر نیستن مذاکره برابر بکنن، امضا میکنن بعد پارش میکنن. اصلا با کدام تعهد اینا میتونی شما اعتماد کنی؟ ما میگیم محاسبه 100% مادی کن، منافع 100% مادی فقط خودت، بازم مدیون این شهدای این بچه‌های، مدیون این بچه‌هاییم که دارن خارج از ایران میجنگن. مگه پول آقا پولا رو بردن اونجا؟ حالا به شما بگم اونجا عکسشو میگن، تو سوریه و عراق میگن کل پولتون و امکاناتتون رو ایرانی ها بردن ایران. میدونید اونجا به زبان عربی به اونا ایره میگن، اینجا به زبان فارسی به اینا میگن که پول و نفت و اینا تون همه رو دادن سوریه و عراق. یه زمانی یک دو سه سال چند سال پیش بود اگه یادتون باشه، آقا ورغنا توی استان بصره قطع شد، مشکلی پیش آمده بود. یک سر رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی هم میگفتن که علتش اینه که برقتون رو دارن میدن به ایران. به اونا میگفتن برقتون رو دارن میدن به ایران، تحریک کردن یه عده‌ای، البته خودشون جلودار بود، ما خودمون برق نداریم، برق ما رو میدیم به ایران. دروغ. چند ماه بعدش یا قبلش مشکل برق تو خوزستان پیش آمده بود، به زبان فارسی میگفتن برای که برقتون رو دارن میدن به عراق. باز اینجا یک عده‌ای ای آقا خودمون گرفتاریم چرا میدین به فلان. اینجوریه آقا، جنگ نیابتی. اونجا میگن ایران داره با آمریکا جنگ نیابتی میکنه در عراق و سوریه و لبنان و یمن و کجا و کجا. ایران شده ابرقدرت منطقه و اون همین یارو که تازه مرد کیسینجر، این اول بار گفت که ایران امپراتوری هخامنشی رو دوباره بازسازی کرده، منتها با ایدئولوژی انقلابی شیعه، یعنی از شبه قاره هند تا مدیترانه شده قدرت اول و همه جا نفوذ داره. آقا پول ملت ایران رو بونه. کدوم پول؟ اولا اگه پول مشکل حل میکرد، پول که ما نداریم، عربستان و قطر و امارات پول مفت دادن و اینا میلیاردها پول خرج کردن و شکست خوردن. آمریکا 7,000 میلیارد دلار پول خرج کرد، خودش گفت رئیس جمهور آمریکا 7 تریلیون دلار شکست خورد. پس مسئله پول نیست، مسئله یک سبک جنگیدنه، مسئله اینه، ایدئولوژی جهاد و شهادته. قدرت جنگیدن علی رغم همه شرایط با توکل به خدا و کاملا عقلانی برنامه ریزی شده. آقا میدونین تو از سوریه و عراق و لبنان مقالاتی نوشتن که ما داریم قربانی ایران میشیم. اینجا میگن که شما دارین ایران رو فدای فلسطین و فلان میکنید، اونجا دقیقا عکسش گفتن لبنانی ها، عراقی ها، سوریه داریم قربانی ایران میشیم. آمریکا و غرب و اسرائیل با ایران مشکل دارن، ما چون این وسط حاضر نشدیم با اینا همکاری کنیم، شروع کردن یه عده‌ای به نمایندگی از اونا که ما فدای ایران شدیم. یکی از همین دوستان که شهید سلیمانی بود گفت، این بشار اسد گفت، ما قطعا اگر شما نبودید سوریه و عراق الان دست داعشی ها و تکفیری ها بود، یعنی در واقع دست اسرائیل و آمریکا بود. بارها آمریکا و اسرائیل و عربستان و اینا به ما، به من پیغام دادن، گفتن تو رابطه تو با ایران قطع کن، رابطه تو با ایران قطع کن، ما کل این جنگ های داخلی سوریه رو ظرف یک هفته جمع جورش میکنیم، این خرابی ها رو پول میدیم خرج میکنیم جبران شه، رابطه تو با ایران قطع کن. من گفتم هیچ وقت کار نمیکنم، بلکه اینا صادقن. زمینه که بدونید ما در زمان جنگ فقط سوریه به ما کمک میکرد، زمان جنگ با صدام فقط سوریه بود، ما هیچی نداشتیم که، موشک هم فقط اونا میدادن به ما. حتی قبل از این نه که حکومت ایدئالیه، منتها تنها حکومت عربی هم که به فلسطین خیانت نکردن، بقیه همشون خیانت کردن. حتی قبل از انقلاب هم کسایی که مبارز بودن، چه مذهبی چه کمونیست، هم کمونیست های ایران هم مذهبی ها، پناهگاهشون سوریه بود و لبنان بود، میرفتن اونجا تحت تعقیب بودن، اونجا آموزش چریکی با اصله اینا میامدن برای جنگ مسلحانه با کمک فلسطینی ها، کمونیست ها با کمک کمونیست های فلسطینی، مذهبی ها هم با کمک غیر کمونیست هاشون. حالا ولی اصلا من عرضم اینه، ایران نه به خاطر خدمت به سوریه و عراق و فلان اینا، با این نگاه سوم میگم، با این نگاهی که نه اسلامیست نه انسانیست، فقط دنبال منافع، حتی با نگاه منافعتم، حتی با نگاه به منافعت، اگه امنیت ملی میخوای، منافع ملی میخوای، شما باید در سطح منطقه و جهان قوی باشی. من یک سوالی میکنم، اگر اینا از ما نمیترسیدن، همین الان هم اگر نترسن که اگر با به ایران حمله کنن توی 20 کشور جهان ضربه خواهند خورد، جنگ جهانی را میفته. امام همون آقا که اگر به ایران حمله کنید ما مثل کشورهای دیگه نیستیم، جنگ جهانی را میفته. ما یک انقلابیم، ما یک دولت معمولی نیستیم، انقلابیم. ما در دنیا میلیون ها طرفدار و فدایی هست برای انقلاب. به ما حمله کنید جنگ جهانی را میکنید. امام گفت تمام مراکزتون و نفت و غیر نفتون همه تون رو تو منطقه کلا نابود میکنیم، بعدم پخش میشیم توی منطقه، جنگ جهانی بایتون را میندازیم. حالا من از شما سوال میکنم، اگر اینا از این حرفا نترسن، یعنی اگر آمریکا و اسرائیل انگلیس اینا مطمئن باشن که اگه به ایران حمله کنن هیچ اتفاقی دیگه نمیفته تو دنیا، تا حالا 10 بار حمله کرده بودن، این میدونه که اگه اینجا حمله کنه تو 20 کشور دنیا بهش حمله میشه، این باعث میشه ایران امنیت داشته باشه. از ایران ضعیف که نمیترسن، حمله میکنن بهش. وقتی بدونه شما بازوات بلنده تا قاره آمریکا حضور داری، اینا میدونن که اگه به ایران حمله کنن تو خود آمریکا و قاره آمریکا بهشون حمله میشه، اینجوریه، لذا میترسه. به سمت راست ما به عراق حمله میکنه، سمت چپ به افغانستان حمله میکنه، به سوریه حمله میکنه، به یمن حمله، به لیبی، به لبنان، به عراق، ولی به ایران جرأت نمیکنه. چرا؟ برای که میدونه رزمندگان بدون مرز، شریک های مجاهد، انقلابی، شهادت طلب تو کل منطقه و جهان پخشن. ایرانی هم نیستن خیلی هاشون، غیر ایرانی هم. اروپا هستن، اروپایی هستن، شرق آسیا هستن، آفریقا هستن، آمریکا هستن، داخل خود و آمریکا و اروپا هم هستن. همه هم رو عشق به انقلابه، برای پول نیست. پول اگه این کارا رو میکرد، قطر و عربستان و امارات پول دارن. خب اینا همه جا شکست خوردن که. پس اگر مادی هم فکر میکنید، برای دفاع از خودت، برای دفاع از امنیت خودت هم باید بترسن ازت و بدونن که شما تو کل جهان طرفدار داری. بازوهای بلندن، بزنن از 10 جا میخورن، بزن در رو نیست. وقت به ایران دیگه جرأت نمیکنن حمله کنن. وقت ما و شما قشنگ اینجا راحت میتونیم نسکافه بخوریم اینا، ولی 6 تا ملت دیگه درگیر جنگن، قربانی جنگن. بارها گفتن ما هدف اصلی ایرانه. بنابراین چه مسلمان باشیم، شیعه علی باشی، الان ایام از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه تعبیری ایشون دارن، میفرمان خداوند جهاد را واجب کرد اذن للاسلام، برای که اسلام ذلیل ما نمیخوایم، اسلام باید عزیز بشه. مسلمان تو سری خور، این فرمایش حضرت فاطمه است، مسلمان تو سری خور تحقیر شده مسلمان نیست. مسلمین باید عزیز باشن، سرشون بالا باشه. اگه تو سری خوردی و تحمل کردی مسلمان نیستی. و السلام علیکم و رحمت الله. البته نوشته 5 دقیقه دیگه هم وقت داریم. ببخشید.